مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 13 زندگی در بستر سنت‌های الهی، تهران،
مسجد امیرالمومنین،
ماه مبارک رمضان،
51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. کم کم به بخش‌های جدی‌تر بحث می‌خوایم برسیم. البته بخش‌های قبلی هم کم جدی نبودن، از یک جهتی عرض می‌کنم جدی‌تر که حالا وقتی وارد بحث بشیم معلوم میشه. گفتیم هدف این دنیا و یا به تعبیر دقیق‌تر هدف حیات امتحان ماست، شکفته شدن ماست، برای اینکه امتحان رخ بده و خودشکوفایی معنا پیدا بکنه، بتونیم کسب ارزش افزوده بکنیم. باید این دنیا ظاهر و باطنی داشته باشه و بعد گفتیم که ظاهر دنیا زیبایی ها و جذابیت هایی داره که این جذابیت ها باید بتونن انسان رو فریب بدن. برای اینکه این جذابیت ها انسان رو فریب بدن، گرایشی در وجود انسان به زیبایی ها و جذابیت ها هست. ما نه گرایش خودمون رو به زیبایی های دنیا این کار میکنیم، نه وجود برخی از جذابیت های ظاهری دنیا رو این کار میکنیم. اینجوری بهتر میتونیم با دنیا کنار بیاییم و برای عبور از این دنیا برنامه ریزی کنیم. اگر بناباشه انسان دل بکنه از زیبایی های دنیا، باید به زیبایی هاش اقرار بکنه، باید اعتراف بکنه، باید بگه بله این زیبایی هست و من چشم میپوشم. خب بحث تا اینجا که پیش اومد، نوبت نکته بسیار مهم دیگری درباره ویژگی‌های دنیا و یا از اون بالاتر قواعد حیات میرسه. یکی از مهمترین قواعد حیات این است که دنیا داره بلا هم هست. از طرفی زیبایی های دنیا جاذبه داره، انسان رو به طمع وادار میکنه، از طرف دیگه دنیا دار محفوف به بلا هم هست و در این باره باید خیلی جدی صحبت کرد، چون حالا خیلی از اوقات مردم میتونن از زیبایی هم چشم بپوشن، از لذت هم چشم بپوشن، ولی با بلاز باید چی کار کرد؟ با سختی های دردناک که در دنیا پیش میان برای انسان با اونا باید چیکار کرد؟ که ممکنه حتی سخت‌ترین سختی‌ها رو ما مرگ تلقی بکنیم، یا آنچه که در ارتباط با مرگ برامون پیش میاد مثل مرگ عزیزانمون. اینه که من عرض کردم یه مقدار بحث جدی‌تر میشه، نه اینکه تا حالا جدی نبود. ما خیلی تحت تأثیر ویژگی های دیگر حیات همیشه هستیم، اما بلا یه مسئله ایست که باید بهش توجه کرد. اولا خداوند متعال انواع و اقسام سختی هایی که در این دنیا هست رو صریحا ذکر می فرماید و اصلا ابایی ندارن از این که بلاها و گرفتاری های دنیا رو برشمرن. مثلا می فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. شما از یه جایی به سختی عبور کنی که بر بدن تو خراش بیفته و زخم بر دست و بال تو بیفته، به این زجر عبور کنی، اینوش میگن کدح. انک کادحون الارد بکه، تو در میان سختی هایی حرکت میکنی و به سوی پروردگارت میشتابی. بعد میفرماد یا ایها الانسان، ای آدم ها همه اینجوری هم. فرقی نمی کنه که حالا ما به کی این بلا رو بدیم به کی این بلا رو ندیم، قاعده دنیاست. و چقدر کوته نظرن کسانی که بلا رو تو دنیا قاعده نمی دونن، برای خودشون یه امیدهای الکی جور کردن که بله انشالله که بلا نبینیم. حالا به عنوان دعا تا یه حدی جا داره آدم اینو بگه، به عنوان ابراز محبت تا یه حدی جا داره آدم اینو بگه به کس دیگه، اما خب دروغه. چرا خالی ببنده آدم دیگه؟ خالی بندی اینقدر نوبره. آقا انشالله تو دنیا رنج نبین، یعنی چه حرف مفتیه؟ آقا انشالله که هیچ مشکلی برات پیش نه. مثل اون کلمه ای که وقتی کسی از دست میده کسی میگن انشالله آخرین غمتون باشه. شنیدید شما؟ یعنی آخرین غمتون باشه، یعنی اولین کسی که تو فامیلتون از دنیا میره خودت باشی، انشالله آخرین غمت باشه دیگه. اگه شما دیگه مرگ کسی رو نبینی، یعنی همه وای میستن تا خدا نکنه آخرین غمت باشه، انشالله همه بمیرن تا زنده بمونی. اینجوری باید گفت اگه بخواییم به کسی انشالله تشییع جنازه همه کسانت شرکت بکنی ولی خودت بمونی. آقا جان نگو اینو. خب چی بگیم؟ هیچی میخوای نگیم بهتره، ولی خالی نبندیم. باشه اینم نمیگیم، اونم نگو. نمیگیم انشالله همه بمیرن تو تشییع جنازه همه شرکت کنی، اینم نمیگیم، ولی تو همونو نگو. حرف بی خود دادن هم حد و حسابی داره. در آیه قرآن میفرماید کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنة و الینا ترجعون. خود خدا میفرماید، میفرماید که همه مرگ رو میچشن، ذائقة الموت. جالب، خداوند متعال چقدر قشنگم توضیح میده سختی رو برای انسان. در اون آیه قبلی هم خیلی خدا سعی داره شما حتما ببینی بلا هست، حرفشو نزن، دور باش خور باش نمی کنه، امید الکی نمیده. مثل اولین جمله امیرالمومنین تو نهج البلاغه نامه 31 در خطاب به جوانش، توصیف جوانش اولین وصفش این بود الال مولود المعمل مالا یدرک. میزنه تو برجک آدم، به جوانی که به آرزوهاش نمیرسه. آقا اینقدر محکم نگو، شاید به آرزوهام رسید. آخه خیلی محکم میگیم، بالاخره تو که ببعی نیستی، آرزوهای بزرگ خواهی داشت، آرزوهای بزرگ هم قطعا بهش نمیرسی. حالا ممکنه بعضیاشو برسی، ولی خیلی هاشو نمیرسی. اینجا میفرماد که، یا در آیه قبلی که براتون خوندم، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این کدحا بعد از کادحون خدا بهمون رحم کنه. تو زجر میکشی، سختی میکشی در جریان حرکتت به سوی خدا، چه سختی تا ملاقاتش بکنی خدا رو. تو سختی میکشی؟ نه، تو سختی میکشی، چه سختی حسابی از خجالت در میاد دنیا. خیلی راحت باشه. کل نفس ذائقة الموت، همه میچشند مرگ را. کل نفس ذائقة الموت. آقا جون مگه شیرینی اینجوری میفرمایید؟ خدای من الهی فدات بشم، مرگ بالاخره هست دیگه، اینجوری بگو. اینجوری بازم این مقدار یعنی داریم از کنارش رد میشیم میریم. یه یاداوری مختصره، اینجوری که شما میفرمایید همه میچشن، مزه میکنن. اینو بچش عزیزم، اینو بچش، قورت ندی ها، اینو بچش. ذائقة الموت، خیلی عجیبیه تعابیر خدا. بعد میفرماید و نبلوکم به شر و الخیر، ما امتحان میکنیم شما رو به شر و خیر. فتنتن این برای امتحانه. یادتون هست هدف خلقت رو امتحان دیدیم و الینا ترجعون و به سوی ما باز خواهید گشت. در یک جای دیگری که من باید این رو به عنوان یک قاعده مستقل خدمت شما بعداً ذکر کنم، بحثمون یه مقدار اجتماعی تر که شد در این باره صحبت خواهیم کرد. می‌فرماید که ان یمسسکم قرحهم ان یمسسکم قرحهم فقط مثل قوم قرحون مثله. اگر به شما سختی رسیده به کافران هم سختی رسیده. شما معنا نشده مؤمن بشید که دیگه بهتون سختی نرسه. و تلک الایام نداولها بین الناس، چنین روزهایی رو ما بین مردم میچرخونیم. نوبت تو سختی بکشی، نوبت تو سختی بکشی، نوبت تو الان، نوبت تو الان، نوبت تو حالا. این البته بین الناس منظورش جوامع بشریه، فردی نیست علل قاعده، اونتا بین افراد هم این قصه میچرخه. در جای دیگری سوره فجر میفرماید که چرا من وقتی به تو بلا میدم میگی ربی اهانن؟ خیلی خنده داری. من چرا امروز میخوام با لبخند این بحث رو مطرح کنم، اینجوری بهتره، یه ترکیب متضادی پیدا میکنه، جالب تره. از بلا و مرگ آدم با لبخند صحبت بکنه واقع بینانه تره. میفرماد من تو چرا به تو بلا میدم، تو چرا میگی ربی اهانن؟ خدا به من اهانت کرد، خدا منو خارم کرد، خب من بلا میدم دیگه. بلا که خب به همه میدم، چرا دعوا رو میندازی؟ خدا انگار نعوذ بالله خدا چون تعجب نمی کنه، ولی مثلا انگار خدا تعجب می کنه. بعد می فرماد من به تو مهربانی می کنم، تو چرا میگی ربی اکرمن؟ خدا منو گرامی داشت، من تو رو همیشه گرامی می دارم، چرا میگی گرامی داشت؟ من به تو نعمت میدم، امتحان خودشکوفایی، به شکفتن برسی، نقمتم میدم امتحان به شکفتن برسی، کلنم که من تو رو دوست دارم. چه قاطی میکنی؟ آثار دیدن بلا رو من به شما عرض بکنم رفقا. اگر کسی بلا رو توی دنیا تعبیه شده ببینه، تعبیه شده، آماده زندگی میکنه، چون باطمه میزنه، لم نمیده، آماده زندگی میکنه. خب حالا آماده باشیم. یه جایی میگفتن که از ما خیلی تاکید میکنن حاج آقا فتنه های بعدی چیه، فتنه های بعدی چیه؟ شما یه جایی گفته بودید فتنه های بعدی. گفتم این چه سوالیه؟ خب معلومه ما همیشه در مسیر امتحانیم دیگه، بزن به کوب. روز و روزم الحمدلله چون رشد میکنیم، هر که در این بعض مقرب تر است. جام طلا، جام طلا نمیدن، جام بلا بیشترش میدن. یه بار دیگه بگم، هر که در این بعض مقرب تر است جام طلا هیچ، جام طلا هیچ، جام بلا بیشترش میدن. خب حالا شد، ما کی بوده که بالاخره تو مبارزه نبودیم، تو فتنه نبودیم؟ البته این حرف معناش نیست که ما وقتی میگیم که فتنه های بزرگتری در راهه، معناش این باشه که کلن همیشه انسان که امتحان میشه. نه، این که هست، کلن آدم همیشه امتحان میشه، نوبت امتحان بعدی میرسه. و بعد اینم هست، هر کی از یک فتنه بزرگی سربلند در میاد باید منتظر یک فتنه بزرگتر باشه. اینم که یه قاعده، اینم که هیچ. اما غیر از این، علائم و گرد و غبار رسیدن مرکب فتنه بعدی هم داره آخه دیده میشه. فقط بر اساس یه قاعده کلی آدم اینو نمیگه، ولی نباید تعجب کرد. اگر کسی دنیا رو داره بلا ببینه، بچه‌شو که بغل گرفت، باید آمادگیشو داشته باشه. خب انشالله خدا رحم کنه بهمون. همین، خدا با ما یک کمی مهربون تر، این محکم نزنی یا یواش بزنی، ولی میزنه. ببین، خیال خام به خودت نده. پیامبر گرامی اسلام میفرماید کسی که دنیا رو بشناسه هیچ وقت الکی به خودش امید نمیده، طبعا اینجوری صحبت کرد. البته میدونید که مردم چجوری راحت زندگی میکنن. راحتی دو جوره، یکی آرامش علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به یاد خدا آرام بگیر، به یاد آن هدفی که خدا برای این مشکلات برای تو در نظر گرفته است، به یاد آن رشدی که خواهی کرد در مسیر این سختی ها، کبحن فملاقی، پس خدا را ملاقات خواهی کرد. نمیدونم کل من علیها فان، همه فانی میشوند، این سخن تلخ بلا فاصله یک سخن شیرین، و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، و خدا باقی است این خوشحالت بکند. ببین ما آرامش داریم، آرامش درست حسابی، یه آرامش دیگه هم هست، آرامش آن جانوری که من خیلی دوستش دارم، همیشه قهرمان داستانای ماست، آرامش ببعی. ببعی راحت، نه زخم اسناشر میگیره، نه زخم معده میگیره، نه ناراحتی کلیه میگیره، نه میگیرن میگیره، نه چشماش ضعیف میشه، نه موهاش سفید میشه. دیدی؟ البته ما مهلت نمیدیم بیچاره موهاش سفید شه، ولی حالا جوان ها بیاد یک نهضتی به پا کنیم در مبارزه با کردن با یک کلمه داشتیم به نام بربریت، درسته؟ یک کلمه دیگه شبیه اون میخوام میگم مبارزه با ببعیت. هم گرگ بودن بده، هم بره بودن بده، جفتش بده. یه نهضتی رو اندازی بکنیم، صفر باشیم، مشکلات رو ببینیم. چرا مشکلات رو به عنوان بدبختی بهش نگاه میکنیم؟ تو فیلم ها و داستان ها و سریال ها هرکی گرفتاری پیدا میکنه وای حالا باید چه بکنه؟ بابا چیز خب گرفتاری دیگه. نه آج آقا، من اینو به بعضی از دوستان میگفتم، اهل داستان نوشتن بودن، میگفتن آج آقا اینجوری که داستان های ما یخ میزنه. تو داستان های ما اگه فلسفه نگاهمون به مشکلاتی باشه که مشکلات طبیعیه تو زندگی، داستان ما یخ میزنه. داستان های ما اصلا شکل گرفته در جنگیدن با مشکلات، که مشکلات مبادا پیش بیاد وای پیش آمد ببریم مراب مبارزه کنیم تا پیش نیاید آخ چه شد. میگه اصلا داستان های ما اینجوری میگیره. پس شما داستان برای ببعیا مینویسید، داستان برای فرزند مادرها یعنی بچه ننه ها مینویسید، این چه داستانیه؟ یکی میگفت من میخواستم به خانومم بله بگم، یعنی داشتیم با هم صحبت میکردیم، گفتم نظر شما بالاخره چیه؟ گفت ایشون نظرشو گفت، بررسی کرد، اومد گفت باشه من موافقم. در اون جلسه گفتگوی نهایی حالا خانواده هم بودن، بنده هم بنا شد نظرم بدم. گفت من به جای اینکه بله بگم، گفتم خب من دیگه من بعد فکر حل مشکلات زندگیمون خواهم بود. خانومم برگشت گفت ما مشکلات خواهیم داشت. آقا مگه ما گاوگوزنی مشکلات نداشته باشیم؟ عجیبا زندگی خوب هم دارن. بله مشکلات طبیعیه، بله باید باشه دیگه، مشکل باید باشه، سختی باید باشه، دعوا نباید باشه. من نمیگم که تو خانواده معمولا دعوا باید پیش بیاد، نه خیلی، من این نمیگم، مشکل پیش میاد از ما و اقسام. یکی از این خانوم جوانش از دنیا رفته بود، یه دفعه اصلا خیلی ضربه خورد، بعد حالا یه چیزایی از من از دور با ایشون ارتباط داشتم، ولی خب زن هم مباحث خیلی قدیممون بود. گفتم خانوم تو خیلی دوست داشتی؟ آره. گفت آره، کجا فهمیدی؟ گفتم خب اگه دوستش داشتی معمولا زود از هم دیگه را دست میدید دیگه، اگه دعوا داشته باشید با هم دیگه، خدا میگه نه حالا بذار ادامه بده، من اینا رو به قدر کافی دارم شکنجه میدم با هم دیگه. البته این یک سخن سطحی می نمایاند، ولی این سخن بی حکمتی هم نیست، قاعده کلی نمیخوام عرض کنم، ولی تو این دنیا ما نمونه داریم، دو تا آقای بزرگوار، آقای همه آقایان عالم، بالاتر از همه آقایان عالم، دو همسر نیک و خوب داشتن، بالاتر از همه همسران خوب عالم، هر دو همسرانشون رو به سرعت از دست دادن. یکی حضرت خدیجه کبرا، یکی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهما، زود از دست رفتن. اگه بنا بود این دنیا به کسی وفا کنه، نون کسی تو این دنیا تو روغن باشه، باید علی و فاطمه بیشتر با هم زندگی میکردن. ولی تو این دنیا بنا نیست، فرقی هم نداره کی با کی باشه، هر کی هست همین که هست. بعد امیرالمومنین باید بعضا با خانومهایی زندگی کنه که ازشون گله داشته باشه، از بعض از خانومهاش گله داشت امیرالمومنین، حالا اسم نمیبرن. ولی البته یه ام البنین هم داریم که همه عالم لای فدای گرد کفش ایشون. ولی دنیا داره بلاست. وقتی ما بپذیریم، یادتون بیاد اون بحثی که ما جلسات اول کردیم که چرا میخواییم بریم سراغ قواعد حیات، در ایرانه برخورد میکنیم دیگه با مشکلات حیات اگر قواعد حیات رو بدونیم. اینجا مغز مسئله است و موضوعه. وقتی شما بدانید دنیا به بلا محفوف است، خب یک، هیچ وقت بی خیال زندگی نمی کنی. بی خیال زندگی کنی ضربه بخوری بیشتر دردت میاد. دو، همیشه آمادگی برخورد با بلا رو داری، اینجوری جمع جورتر زندگی می کنی و باز آمادگی برخورد با بلا بیشتر خواهی داشت. سوم این که در بلا زیاد زجر نمی کشی، زجر خوش نمی شی. آخ وای نداره، همین دیگه. یه معلمی داشت بچه رو کتک می زد، من شاهد این صحنه بودم، دوران ابتدایی ما قبل از انقلاب بود. بعد اون زمان معلم ها راحت شلنگ می آوردن سر کلاس، حالا الان ظاهرا ممنوع شده یا این کار را نمی کنن. قشنگ هر کی با چوب می آمد سر کلاس، بعد میزد، میگه آقا درد میگیره. میگه خب میدونم درد میگیره، من نمیدونم درد بگیره، من نمیدونم درد بگیره. حالا دیگه ازدید من تو جزئیات ماجرا نرم، یعنی خیلی امور مخدوش میشه و تغییر میکنه در ذهن ما. حالا بذارید کم کم بریم جلو، زود نتیجه های نهایی رو نگیرم. تو سومین فایدهش اینه که تو بلا زیاد جزع و فزع نمی کنی. چهارمین فایدهش اینه که برای رفع بلا آدم وظیفه داره، برای رفع بلا با بصیرت و آرامش بهتری کار میکنی. پنجمین فایدهش اینه که بلاهای علکی سرت نمیریزه، بلا هم بیاد بلای جدی. آخه بعضیا گفت همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی. کسی که از بلا زیادی فرار کنه، بد فرار کنه، بدتر میشه و بلاهای علکی دوزاری بی خودی که هی داغونش بکنه بیشتر سرش میاد. بنا بوده دو تا بلا بیاد، بلا 40 تا شده، چون خیلی فرار میکنه از بلا. فرار بی جا نباید کرد، جزع و فزع بی جا نباید کرد. بلاها کاهش پیدا میکنه وقتی شما با بلا قشنگ برخورد کنی. مگه اگر مرد از خون نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، عمر طولانی میشه. بفرما با مرگ قشنگ برخورد کن، مطلع میشی از مرگ خودت کی خواهد بود. چرا خدا مطلع نکنه؟ یه آدم با ظرفیتیه. بعضی از ترس از مرگ میمیرن صد بار. آها چون ترس نداره که. فایده دیگرش اینه، آخ من الهی قربون این فایده بشم، یعنی یه دوره درس اخلاق اجتماعی کامل دو واحد الان با یک کلمه پاس بکنید، نمرش هم بهتون میدم خودم، انشالله همشون هم عمل بکنید. وقتی که شما بدونید دنیا داره بلا هست، اخلاق اجتماعیش کجاست؟ هر کی گفت؟ یکی بگی من یه نفس تازه بکنم، نفسم بالا نمیاد به خدا. چرا ربطی داره به اخلاق اجتماعی؟ دیگه برای بلایی که سرت میاد مقصر، دنبال مقصر نمیگردی پدرش رو در بیاری. آقا این بچه زده ظرفه، خیلی عزیز شما رو زده زمین شکسته، خب جیغ بنفش نکش، نکش خودتو، نکش بچه رو، ای فلان فلان شده ای که حواست نیست، زدی با پایت، مگر کوری نمیبینی؟ خب بس داری، حالا مقاله نمیخواد بخونید، ادامه ندید. این ظرف و دو نفر با کمک هم دیگه شکستن، یکی خداوند متعالی که این بچه کوچولوی تو، ای خدا نمیخواست که زن خواهی ظرفت نمیشکست، باید چیکار؟ سرت خوب بود میشکست؟ دنبال مقصر این فلان فلان شده اگه نبود، آقا یواش صبر کن، اگه نبود چیکار میشد؟ این ظرفت نمیشکست، سرت میشکست، سرت نمیشکست، کمرت میشکست، ای بدتر میشه. دنبال مقصر نگردیم. این شوهر نامرد من، این همسر نمیدونم بی وفای من، حالا چیه؟ چیکار کرده؟ نارو زده به حاضر، ظلم کرده به تو، سختی داری میکشی. خب همش هم این بدبخت نیست، خدا رو نگاه کن، تو باید تو این دنیا بلا میکشیدی، یعنی 50% تقصیر مقصرین رو وردار دوششون. آقا راحت باش، ای بابا دعوا میکنی چرا؟ یعنی شاید آدم بتونه بگه اخلاق اجتماعی، روابط اجتماعی انسان تعادل پیدا میکنه، انسان آرامش روحی پیدا میکنه، با همه رفیق میشه، در چه شرایطی؟ در شرایطی که بدون دنیا داره بلاست. حالا این زده، های بدبخت، آقا این اگه حواسش پرت نمیشد، بعد نمیزد به ماشین شما، ماشین شما داغون نمیشد، حالا پولم نداره بده، بعد حالا شما رو علاف کرده که هیچی، بعد اونجا فقیرتم کرده با همین تصادف که هیچی، بعد نمیدونم چی و چی و چی، حالا اگه این حواسش پرت نمیشد به شما بزنه، خب پس شما چجوری باید بلا بکشی؟ بدبخت چیکار است؟ میخوای به تمام دقه دلی تو سرش خالی بکنی؟ بله اشتباه کرده، بهش بگو عزیزم مواظب رانندگیت باش، حالا نه بخاطر اینکه به من زدی، کلا مواظب باش، کلا خوب آدم مواظب باشه. حالا اینم شده که شده دیگه، تو اگه حواست پرت نمیشد، من خودم باید حواسم پرت میشد، میکوبیدم به دیوار، بعد من خیلی خودم رو سرزنش میکردم. حالا حداقل یکی از سرزنشش بگم نمیکنم اونم، برو، میدونم بالاخره من باید به هر دلیلی. دنبال مقصر نگردیم، یکی از فوایدش اینه. نه تنها دنبال مقصر زمینی نمیگردی، دنبال مقصر آسمانی علکی هم. خدایا من چه گناهی کردم؟ من چه؟ آقا هیچ گناهی هم نکرده باشی باید بخوری پاشو، پای چی؟ پای این که اومدی دنیا. من نمیدونم کدوم گناه مرتکب شدم. خدا تو رو خدا این تحلیل رو بذاری کنار، چرا میگی ربی اهانم؟ البته همیشه خوب آدم استغفار بفرماید، البته فرمودن مال از موضع بالا به پایین، استغفار موضع عبد ذلیل مقابل مولا، نمیشه گفت استغفار بفرماید، استغفارم میخواد بفرماید پادشاه، خدایا ما را ببخش، همین الان ببخش، انگار از موضع بالا این میشه استغفار بفرماید. نه، استغفار بکنن، انسان باید استغفار بکنه همیشه، بلاها رو کاهش میده، خدا بلاهای انسان رو حاضر کاهش بده، ولی بالاخره بلا هست، سختی هست، فواید بسیاری هم داره. آدم بپذیره بلا رو، بپذیره این قاعده رو، یه آرامشی در روح انسان ایجاد میشه. یکی از فواید الهی، من فدای امیرالمومنین بشم، بگو الهی. شما که طوریتون نمیشه، من امیرالمومنین فداش بشم هم که میدونی اصلا شوخی نداره، من منتظر یکی بخواد فداش بشه. ما یه هفته، حالا اینو برای لطیفه میگم، نکته لطیفیه، لطیفه منه جوک نیست، نکته لطیفیه، چیزی توش داره. الهی من فدای امیرالمومنین بشم، هر کی هم خواست میتونه بشه، پای نداره، بهترین طرز مردن اینه که آدم فدای امیرالمومنین بشه، ولی شوخی بردار نیست دا، اینجا یه بارگاه عجیب غریبیه. ما یه هفته‌ای بود قدیر بود، ما گفتیم آقا
پر میکنیم هفتمون رو، هرچی منبر از اهواز تا شمال همه جا گرفتیم، گفتیم میریم اصلا میکشیم خودمون رو برای امیرالمومنین. خانمم گفت بابا چیکار کردی برنامه این هفته؟ گفتم بابا پر شده. گفت چرا اینقدر پر؟ گفتم تقریبا من هیچ روزی خونه نخواهم اومد، میام تهران یه دونه سخنی اینور میام قم، اونور میام کجا، اونور میام کجا، گردش اینجوری. خب چرا ما همین ناغافل سر زبونمون؟ ما که آدم نیستیم که، چه برسه به آدم حسابی. حرف آدم حسابی رو زدیم، گفتیم میخوام این امسال برای امیرالمومنین خودمو بکشم. آقا ما اینو گفتیم، سوار ماشین شدیم تو راه جاده شمال، ماشین رفت تو دره. بله دیگه چند روز بیمارستان و یه ماه و دلسته دیگه هی گفتیم آقای امیرالمومنین ما حالا ایسی گفتیم. حالا اینجا اینه، من میگم الهی فدای امیرالمومنین بشم، من حساب دستم هست، با احتیاط میگم، تو دلم میگم خدای البته همچین هم این محکمی که گفتم نیست، ولی الهی من فدای امیرالمومنین بشم. تو هم بگو الهی امین. تو نگیم الهی امین، فکر کردی این دعاها رو بدون الهی امین مستجاب میکنه؟ این همون دعاهای خوبه. البته به شما بگم نزدیک امیرالمومنین بشید دعا هم نکنید الهی من فدای امیرالمومنین بشم، خود امیرالمومنین شما رو میکشه. گفتن یا علی فلان جوان خیلی خیلی عاشق شماست، خیلی برای شما خوب کار میکنه، اینقدر تعریفش کردن. آقا امیرالمومنین دستشو برد بالا، به خدا خودش هم هیچی نگفته بود، صدا زد خدایا اللهم ارزقه شهادت فی سبیلک، خدایا بکشش، حالا اینقدر ما رو دوست داره. هم دو همون جنگ شهید شد. این حالا که دیگه بحث بلاست دیگه راحت دادم میتونی اینا رو بگی. برای جمع دعا کنم، حالا شاید کسی نخواد، شما چه اصراری دارید؟ آقا اصرار نکن، من مجبور نکن دعا کنم. آقا این چه اصراریه، عجیبه به خدا قسم، چرا اصرار می باشه دعا میکنم، حالا اصرار میکنی، خدای همه ما رو فدای امیرالمومنین بگردان. یه اصرار برادرمون بود، من خیلی اصرار کردم، مؤمن اصرار کرد همش بپس. بنده خدا میگه من کی اصرار کرد؟ خب چی داشتم عرض میکردم؟ یکی دیگه از فواید این که بپذیرید در دنیا بلا هست، جلوی نوسانات روحی تو گرفته میشه. حالا من گفتم یه بار آرامش خدا به انسان میده، این نوسانات خودش یه چیز دیگه است اصلا. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اولین اوصاف اهل تقوا میفرماید نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا، در بلا حالتشون همون طوریه که در آسایش هست. الهی فدات بشم، آخه کی اینجوریه؟ میفرماید متقین شیعیان خلص من اونجوریه، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. البته اینجوری نشید، من به شما بگم اگه اینجوری بشید دیگه مات خدا باشید، خدا میفرمه ملائکه من نگاش کنید، این الان من یه دونه زدم اصلا این خیالش نیست، بذار یکی دیگه بزنم، ملائکه محکمتر نمیدید چیزی، یه دونه محکمتر دیگه میزن، دیدی اصلا این خیالش، حالا یه دونه دیگه محکمتر، خدایا ما هیچی نمیگیم، شما هم هر کاری دلت میخواد میکنی. بله با دوستانش خدا اینجوریه، البلاء للولا، رو کن راستش. حالا ما نمیخوایم وارد اون بحثم بشیم، فعلا میخوایم بگیم دنیا داره بلاست. یک کلمه از کلمات امیرالمؤمنین از قواعد حیات در این باره من به شما عرض بکنم. آماده هستن همه دوستان؟ آمادگی داشته باشیم. یک حقیقت بزرگ رو من میخوام به شما بگم. من به جای این که به شما اطلاع بدم دنیا دار بلا است و بعد آثارش کم کم در روح شما ظاهر بشه، شما را با این کلمه امیرالمؤمنین بار می آورم که به پذیرید دنیا دار بلا باشد. یه وقت خودم یه حرفی میزنه، طرف اگه رفت پذیرفت، ولی یه کاری میکنم میپذیرونمش، این همون کلماته. میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام الهی عالم خلقت فدای امیرالمؤمنین بشود. میفرماید و اشهد بالله، حالا بعد از این که توضیح میدم دنیا دار بلا هست،
میفرماید که اشهد بالله ما تنالون من الدنیا نعمتن تفرحون بها الا به فراغ اخرى کره بله تکرهونه ها، این یه دونه تجاوز جا انداخته، تکرهونه ها می فرماید اشهد بالله ما تنالون من الدنیا نعمتن تفرحون بها الا به فراغ اخرى تکرهونه ها. آقایون داشته باشید، بانوان محترم داشته باشید. گفتم نمیخوام خیلی چیزا رو بگم، سیستما رو به هم میریزه. یکیش سیستم دعاست، دیگه بی خود دعا هم نمیتونی بکنی. حالا ببین، گوش بده، ترجمه کنم برام. خدا رو شاهد میگیرم، تقریبا یعنی به خدا قسم، خدا رو شاهد میگیرم، هیچ نعمتی در دنیا به شما نرسیده که به واسطه اون نعمت خوشحال بشید، مگر اینکه با رسیدن یه نعمت به شما یه نعمت دیگر رو خدا ازتون گرفته که ناراحت میشید. حالا کدوم نعمت بیاد؟ صبر کن. کدوم نعمت؟ بس. کدوم نعمت رو دعا کنم؟ صبر کن. حالا بایست دارم. خدا من خونه ندارم، خونه به هم بده، خونه بده، چی بگیره جاش؟ بعضی وقتا یه چیزی نمیگیره ها، ولی یه چیز دیگه میخواسته جاش بده، دیگه اونو نمیده. خونه بده؟ نمیدونم. چون اگه این نعمت رو بدم یه چیز دیگر رو که دوست داری نمیدم. خب نه، صبر کن، من فکرام بکنم. دوستان من، با دنیا مواجه بشین، با این واقعیت ها مواجه بشین. مؤمنین هر دعایی نمی کنن، چشمشو ببنده محکم، خدایا اینو چی میخوای. حالا خوب، خدا هم گوش نمی کنه حرفای ما، ولی ما خودمون بیچاره می کردیم با دعامون. اگه خدا گوش میکرد چی؟ آقای من، ببین عزیز من، ساختار دنیا اینجوریه، یه نعمتی بده که خوشحالت بکنه، یه چیز دیگه که گرفتنش ناراحتت میکنه ازت میگیره. چون دنیا اینجوریه، دنیا خاصیتش اینه، چیکارش باید کرد؟ پس بهتره بگیم خدا هر چی خودت میدونی. رفقا اینجور بهتر نیست؟ شما هم این نتیجه رو میگیری؟ الان شما خدا چی میخوای؟ غیر از نیازهای معنوی که به خاطر اون آفریده شدیم، هیچ. در مورد حیات دنیا چی میخوای؟ خیلی سخت آدم جواب بده. اصلا بحث قیامت نیست دا، بحث ایمان به خدا نیست هنوز، بحث به اجر و پاداش نرسیده. من نمیخوام بگم کسی که تو دنیا مشکلات تحمل میکنه خدا در قیامت چی بهش خواهد داد که روز قیامت حسرت بخوریم. میفرماد هر کی تو دنیا، هر کی از دنیا میره، اونجا مقاماتی هست که آدم ها فقط با بلا به اون مقامات میرسن. بعد همه مؤمنین اونجا میگن کاش در تمام طول دنیا با مقراض، با قیچی قطعه میشدیم، ولی به اون مقامات میرسیدیم. ما چقدر دعا کردیم خدا بلا سرمون نیاد، عجب اشتباهی کردیم. من اصلا این بحثا نمی کنم الان، بحث اجر بلا نیست، بحث پاداش بلا نیست، اینا نمیگم. میگم اصلا هیچ نمیذاریم کنار. قیامت هیچ، دنیا میدونی چه شکلیه؟ دنیا اینه که هر لذتی به چشاند لذتی را میگیرد. حالا کدوم لذت را به چشاند، کدوم لذت را بگیرد؟ آدم دیگه برای هیچ لذتی نمیتونه دعا کنه. بعد نمیتونی اینو بگی با این کلام امیرالمومنین، نمیتونی اینو بگی که من
این لذت ها رو بیشتر دوست دارم، اون لذت ها رو نمیخوام، پس خدا اینا رو بهم بده. نه، امیرالمومنین میفرماد لذتی که خوشت میاد و جاش میگیره، نه لذتی که خوشت نمیاد. درنگ تشریف دارید شما مسکه، کجا بخوای بری زیرابی، بخوای بری کجا در مقابل این سنت های بسیار مستحکم الهی. خدای هرچی خودت میدونی. آقا این شما هم به این نتیجه رسیدید یا نرسیدید بالاخره؟ این میدونی مقام چیه؟ این مقام رضاست. مقام رضا کم مقامی نیست. آدم به مقام رضا میرسه با آگاهی از قواعد دنیا، خصوصا این قاعدهش که دنیا دارون بالبلاء محفوفه، داری که پوشیده شده به بلا. در دنیای زندگی چریکی ما لازم داریم داشته باشیم. پدر مادرها بچه هاتون رو بد بار نیارید. پدر مادرها بچه هاشون رو دوست دارن، دوست دارن بچه ها سختی نکشن و بعد بچه ها نابود میشن اینجوری. با همدیگه و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن و اسیرن و یتیما، ها درست خوندم آیه قرآن رو؟ با هم خانوادگی بدیم، بعد خانوادگی بشینیم به هم نگاه نداریم بخوریم دیگه، دادیم رفت، گشنگی بکشیم. یادتون هست قدیمی‌ها جلسه کجا نشستن؟ ماشاءالله اکثرا جوان‌ها نشستن، پیرمردای جلسه این سوال رو به من جواب بدن. قدیما یه جوونی میرفت سربازی، تو سربازی حسابی از خجالتش که در میومدن مرد بار میومد، درسته؟ الان هم سربازی اینجوریه؟ بله؟ نه، همه هم میگن نباری که اصلا. چرا میگفتن میره سربازی مرد بار میاد؟ میگفتن میره سربازی سختی میکشه. خب این سختی رو خودمون تو خونه بکشیم، سختی بکشیم. بچه ها باید در رفاه باشن، بچه ها باید فاسد داری میکنی، بچه رو نابود داری میکنی. اصلا باید تو خونه این فرهنگ جا بیفته. دارون بالبلاء محفوفه، ایسا به ذات دنیاست. من البته انشاءالله راه هایی رو خدمت شما عرض خواهم کرد که وقتی این راه ها رو شما سپری کنید، بلاهای علکی و اضافی تحمل نکنید در دنیا. مثلا یکی از این راه ها اینه که شما باید ازت یه چیزایی کنده بشه تو دنیا، خودت بکن صدقه بده بره. چرا صدقه 70 بلا رو برطرف میکنه؟ خودت یه چیزی از خودت بکن بده بره. خدا میفهم خب خودش کند، حالا دیگه یه دونه شو نزنه، دوتاشو نزنی، ستاشو نزنی، خودت بده بره. بچه هامونو یاد بدیم صدقه بدن، به بچه یاد بدیم صدقه بده. اون شهید بابایی که شما شنیدید شهید بابایی شد، شنیدید شهید بابایی دیگه خلبان، امام به ایشون علاقه داشت. خیلی خوبه، خوش به حالش، خوش به سعادتش. انشالله گرد قدماش توتیای چشم ما باشه، به برکت راه پر نوری که رفت خدا دست ما رو بگیره. این شهید بابایی بچگیاش یه مستخدمی داشته مدرسه، میخواستن از مدرسه بازنشستش کنن، اخراجش کنن، بازنشستگی بوده یا نه نمیدونم اون زمان، اخراجش کنن. این می اومده میگفتن تو دیگه نمیتونی حیاتو جارو کنی، راستم میگفتن. میگفتن بچه ها من دارم میرم دیگه نمیتونم جارو کنم، دارم کمردرد دارم، پادرد دارم، میرم. این آقای بابایی بچه بوده که دبستان می اومده صبح کل حیات مدرسه رو جارو میکرده، بعد از مدتی این مستخدمه هی دنبال این میگشه کی حیاتو جارو میکنه که اینو اخراجش نکنن. بعد متوجه میشه ایشونه، میگه چرا این کارو میکنی؟ برو درستو بخون. گوشی داری حیات؟ حالا جواب او رو نگاه کن. گفتم من حیاتو جارو میکنم بهتر درس میخونم، تو چی کار داری؟ بذار تو رو اخراج نکنم. حالا بچه بار میاریم فقط بلده از سختی فرار کنه، هیچ کار دیگه بلد نیست بکنه. من به فوتبال به عنوان یک بازی که درش حکمت‌های زیادی نهفته است علاقه دارم و بی احترامی به فوتبال نمیخوام بکنم. این داشته باشیم، سه هیچ به نفع فوتبال. حالا ولی یه گل میخوام بزنم که دیگه تور برای دروازه باقی نگذره. اونم اینه که من اگه یه جوونی گیر برم که فقط با فوتبال میدوه، بهش میگم تو خیلی بیجا کردی، فقط با هیجان یک بازی و مسابقه میدوی، حاضر نیستی به صورت طبیعی بدوی و سختی تحمل بکنی. بازی داری در میاری یا این خیلی مهمه. بدون هیجان یه بازی هم حاضری بدوی؟ صف بشی؟ محکم بشی؟ بلا در دنیا تعبیه شده است. باید این بلا برای امتحان باشه. ربط بلا و امتحان بماند انشاءالله یه روز دیگه من عرضم رو تمام بکنم. از همین آقای شهید بابایی نگذریم. دو تا خاطره دیگه از شهید بابایی بگم یا نگم؟ یکیشو که قطعا میخوام بگم، اما اون یکیشو میذارم به اختیار شما که بگم یا نگم. هر دوشو بگم؟ بله. این آدم توی ارتش آمریکا داشته دوره تعلیمات خلبانی میدیده، بعد نماز میخونده، اینا میگن آقا به اون فرمانده پادگان میگن اینو اخراج کنید، مامورین نمیدونم سیاه و اینا یا اونایی که بودن، آقا این مذهبی ارتش شادم مذهبی نمیخواد، اینو چیز کنید، اخراجش کنید. دعوتش میکنه برای اخراج، وای میسته اونجا مثلا با سلام نظامی مقابل فرمانده این آموزشگاه. بعد اون زمانش طاغوت بوده دیگه، بچه ها اونجا آموزش خلبانی میدیدن. این میگه که تو فلانی هستی؟ میگه بله قربان. تلفن زنگ میزنه، شروع میکنه با تلفن صحبت کردن. این حرفی رو ساعت جهت اطلاع خدمت شما سروران محترم عرض کنم که در پادگان ارتش آمریکا اذان پخش نمی شده. دوستان همه در جهان قرار گرفتن؟ بله؟ بله. اونجا از اون ساعت نگاه میکنه میفهمه اذان شده، یه قوال نماز بخونم. این آقا هم که من کار داره، اینا چی کار داره این؟ آخه من همیشه باید پنهانی نماز بخونم. حالا من اول وقت شده منم بیکار بایستم، اون که تلفنش داره طول میکشه، روزنامه را میز آقا برمیداره میذاره زمین، شروع نماز خوندن. این برمیگرده سر باز نمیدونم چی فلان، داره دلا میشه در خونه خدا. کی هستی شما؟ بعد بلند میشه بفرمایید چیکار میکردی؟ من عبادت خودم رو انجام میدم. به من اینجا گفتن تو به خاطر اینکه عبادت انجام دی اخراجت کنم. او میگه حالا اخراج کنم. چرا عبادت میکنی؟ میگه چون فرمان خدا مهمتر از شماست. یعنی من الان اخراجت رو میخوام، اخراج کن چیکار کنم؟ فرمانده میگه ولی دمت گرم، خوش آمد، اخراجت نمی کنم، غلطم کرده که میگه اخراجت بکنم، مدرک خلبانیش روش میده. بله مرده، میتونه بره تو بلا، این دیگه از آثارشه. من حالا آثار پذیرفتن بلا رو انشاءالله باز هم از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شما عرض خواهم کرد. این خبر خوبه، این مژده است، این صحبتی آدم بخواد بشنوه از کلمات امیرالمؤمنین مملو باشد، سرشار باشد. انشاءالله اگر خدا عمری داد بشینیم با همدیگه در مورد قواعد حیات و این بخش از قواعد حیات که تلخی حیات هست با هم صحبت بکنیم. ولی این آقای بابایی رو تحویل بگیرید. این خاطره رو ظاهرن امام از آقای بابایی نقل می‌فرماید. می‌فرماید آقای بابایی محرمی اومد پیش من، گفت امام من مرخصی میخوام. بهش گفتم که جنگ، تو هم فرمانده نظامی هستی. گفته امام من خودم مسائلش رو ملاحظه میکنم، شما فقط به من اجازه مرخصی بدید، من هر جا دیدم جنگ منو لازم نداشت میخوام مرخصی بدم، بی اذن فرمانده کل قوا نباشه. امام میفرماید که باشه، ولی برای چه کاری میخوای؟ آقای بابایی عرضه می دارد که من محرم ها همیشه میرم
این هیئت های غریب استکان میشورن، میرم تو آشپزخونه هاشون هست، میخوام این کار رو ادامه بدم. امام هم میفرماید به یه شرط بهت مرخصی میدم، هر شب دو تا استکانم از جانب من پیر مرد بشوری. ای حسین یا ابا عبدالله، گفتیم هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن، اما یا ابا عبدالله بیا کنار نهر ارغمه ببین خدا داره با عباس تو چه میکنه. تا گفت من میخوام برای حسین علمداری بکنم، اول خدا دستای عباس رو انداخت، گفت خدا لااقل مشکو ببرم خیام. تا این آرزو از دل عباس عبور کرد، مشکشو پاره کردن، آب روی عباس ریخت، آب به روی عباس ریخت. فکر کنم عباس یه آرزو بیشتر تو دلش باقی نمونده بود، یه بار دیگه حسینم رو ببینم. عباس دیگه آرزو نکن، عباس دیگه هیچ آرزویی از دلت عبور نده، خدا بنا نداره با تو از راه مدارا وارد بشه. تا آرزو کرد تیری به چشمان عباس نشست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.